أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از مقدمه‌ای که پیرامون نقدین بیان کردن صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، 10 تا مسئله بیان می‌فرمایند. مسئله اول اینه که در مورد نقدینی که اتخاذ برای حلی هست، زکات واجب نیست. شکر. ولو اینکه عدد خیلی بالا باشه، تو روایت عددهای بالا را هم گفته، 100,000 درهم چقدر، وقتی که برای حلی هست دیگه اینجا زکات واجب نیست. حتی قبلا گفتیم که اگر درهم و دینار برای رواج معامله نباشه و این شخص برای زینت بگیره، این رو هم گفتیم زکاتش واجب نیست. تو بعضی روایت ها میگه که اگر میخواد زکات این درهم و دیناری که برای زینت گرفته پرداخت بکنه، زکاتش اینه که آریه بده به بعضی. حالا برای عقد عروسی ها گاهی میشه آریه میده، دور فردا ازش میگه، اما واجب به عنوان زکات نه، واجب نیست. ما 4 تا بحث رو در این فرمایش سید اینجا داریم. نکته اول فرمودن اگر درهم و دینار برای زینت اتخاذ شد و خرجا عن رواج المعاملت بهما، این که میگن خرجا، اینا ما ایراد داریم. گفتیم ولو خارجم نشد از رواج معامله، از هر آنش که زکاتش واجب نیست. اونجایی که خارج بشود از رواج معامله، اصلا تو بازار معامله نکنن، اونقدر متیقنه قطعا زکات نداره. اما اونجایی که معامله میکنند و این آقا برای زینت گرفته، عبارت سید ساکته اما ظاهرش اینه که زکات داره، ولی که نه، از هر آن است که زکات نداره. قبلا هم بحثشو کرده. نکته دوم این است که در مورد حلی مطلقا گفتن زکات نداره، ولی کن بعضی عبارت ها داره که اگر حلی حرام باشه، مثلا مرد برای زینت از دینار استفاده کرده یا انگشترهایی که متاسفانه هنوزم گاهی دیده میشه که جنس ذهب هست اما مردانه و میگن برای مرد هست، در صورت اگر دیناری برای حلی استفاده شد، سید میفرمان زکات نداره. بعضی عبارت های فقها تفصیل هست، میگن اگر از زینت ها و از حلی محرمه زکات داره، یکی از اونا شیخ در کتاب خلاف هستن، قائل به وجوب زکاتن فی الحلی المحرم و انه مذهب جمیع الفقها. از کجا این استناد آمده نمیدانه، شما هم یه بررسی بکنید ببینید چیزی که سند ما پیدا نکردیم آیا میتونه یه مرتبه مذهب جمیع فقها بشه. اما یه دلیلی رو از تذکره پیدا کردیم که این مربوط به چند قرن بعد از شیخه، جناب علامه رضوان الله تعالی علیه فرماد اطبق الجمهور و کافتن علا ایجاب زکات فی المحرم. دلیلشو می فرمان لأن المحظور شرعن کل معدوم. این دلیلشون. آیا این دلیل کافیه یا نه؟ اگر ما به این دلیل بخوایم اکتفا بکنیم، عبارت فی نفسهی صحیحه که محظور شرعی بلاخره مرد نمیتونه از زینت ذهب استفاده بکنه، اینا قبول داریم حرامه و میفهمال کل معدومه، تا اینجاش درسته. اما آیا حالا که کل معدوم است تجب الزکات و فیها به چه دلیل؟ بگه هر چیزی که ممنوع شرعیست باید زکات شده، ده خمس رو داد، وقتی که ممنوع شرعیست باید استفاده نکنه و ببینه که یه استفاده حلال چیه، تبدیلش بکنه، باید ذوبش بکنند و تبدیلش کنند به هیچ چیز. جالبه که خود علامه در کتاب تذکره این حرف رو زدن، می فرمان اطبق الجمهور، اما در کتاب منتها می فرمان بعضی مخالفت کردن. اینا ما نمی فهمیم که یک عالم یه جا میگه که اجماعی نیست، بعضی مخالفت کردن، توی کتاب دیگه میگه همه میگوین. حالا یا اینه که مثلا اون که میگه همه میگوین زودتر نوشتن، بخوام توضیح بکنیم اینه، بگیم کتابا زودتر نوشتن و به مخالف برخورد نکرده بودن، تو کتاب بعدی مثلا 10 سال بعد نوشتن، تو طی این 10 سال بعض رو مخالف یافتن. اما بین دو تا نظریه که یکی میگه اطبقا یکیش میگه نه مخالف وجود داره، کدوم مقدمه؟ اون که میگه مخالف هست چون یافته است مخالف رو، اون که میگه اطبقا نیافته است، خب نیافتن قولش مؤخره، مثل این که میگم تو این مدرسه اینجا من سوزن رو نیافتم، بعد خود من 2 روز بعد میگم یافتم، کدوم قول من مقدمه؟ یافتن مقدمه. وقتی نیافته است دلیل بر نبودن که نیست که. در هر صورت اینم یک نکته، وقتی اینها رو میفهمیم میرسیم به این که ما زکات رو در محرم واجب نمیدانیم، چون روایت که نداره، اطباقی هم که ادعا کردن شیخ، بعد میریم علامه میگن نه خیر مخالف وجود داره، رضا از اطباق نترسیم. و دلیلی هم که آوردن کارو خراب کرد، ای کاش دل ذکر نمی کردن تا بگوییم شاید یه روایتی بوده لم یصل الینا، اما الان ببینیم دلیلشون مستند به روایت نیست، بلکه میگویند چون محرم است و شرع ممنوع کرده استفاده مردا، چون ممنوع شرعی است پس کل معدوم. گفتیم این دلیلم که خیلی ناقصه، چون فی نفس درسته که کل معدومه، اما بگه هرچی کل معدوم است بعد واجب میشه زکاتش، همچین کبرایی ما نداریم.
میخوام بگم در اصل در اصلش برمیگرده به وقتی کل معدوم شده دیگه کلی نیست،
اصلش میشه سبی که نه میگن زکات واجبه. اشکال اینه که چیزی که ممنوع شرع، ما خیلی شده داریم ممنوع شرعی، حالا وقتی ممنوع شرعی بود باید زکات داد، همچین کبرایی نداریم که کل ما کان محرمن شرعا تجب و زکات و فی کجا همچین قاعده ای داریم. لذا همونطوری که سید تو عرفه هیچی اصلا ذکر نکردن که آیا حلی محرم زکات داره یا نه، بلکه به طور مطلق میگن حلی زکات ندارن، حالا چه محرم باشه چه محلل باشه. حالا نمیدونیم سیدن میخواستن اطلاق گیری بکنندش که الانشون ظاهرن غافل بودن، حالا نمیخواهیم نسبت به ایشون بدیم، توجه به این نکته نداشته. و اما نکته سوم، دو سه تا روایت بخونیم که مدرک برای همین است که حلی زکات ندارن، هیچ تفصیلی هم توش نیست که محرم باشه محلل باشه. هر شود که باب نو از ابواب ذهب و فضه، حدیث 5 جلد ششم وسائل صفحه 107، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی فیه زکاتون قال الله. این دیگه کلی هم هست، تفصیل ندادن بین محرم محلل، کلن حلی نه. یه دو تا روایت دیگه هم میخونم چون مطلب اضافه ای داره، بقیه روایات که خودتون ببینید تو همین باب نو. روایت 7 از این باب یه مطلب جدیدی داره، اگه یادون باشه دو روز پیش گفتم که عامه واضح نیست که آیا اینا واجب میدونن زکات رو، یه نظریه بهشون نسبت میدن که اینا واجب نمیدونن و متقدمین اومدن وجوب رو گفتن، یا نه روایات متقدمین رو گفتیم نظراتشون، 8 از متقدمین و متوسطین زمانی رو گفتیم که اینا میگفتن زکات واجبه. وقت روایاتی که میگفت زکات واجب نیست رو حمله بر تقیه کردن، عبارت سید مرتضی را از انتصار اشاره کردیم خونیم. حالا این روایت 7 از باب 9 عکس اینو میگه، گفتم اون موقع که آینده میرسیم همینجا سلام. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلیه علیه زکاتون قال انه لیس فیه زکاتون و این بلغ 100,000 درهم، هر چی زیادن باشه، چون گاهی زیاد که میشه انسان نگران میشه که نکنه حکم خدا وجوب زکات سما داریم خراب میکنیم میگیم نداریم. نه، ولو مئت الف درهم باشه اگه برای حلیه از زکات نداره. بعد حضرت میفرمان کان ابی یخالف الناس فی هذا، یه عبارت کان ابی یخالف الناس هذا، پس میشه عامه واجب میدونستن زکات رو و همگن پدرم امام باقر اسلام مخالفت باشون میکردن و دیگه اینجا تقیه نمیگن، صحیح میگفتن زکات نداره. اینه که عرض کردم ما بالاخره نفهمیدیم که عامه قائل به وجوب زکاتن یا عدم زکات. این روایت میگه زکات رو واجب میدونستن، امام پنجم و ششم سریعا گفتن نداره و این بلغ ما بلغ. حدیث نو، حدیث نو یه مطلب دیگه داره، رو این جد مگنا رو یاد داشت کردم بیان بکنم. تو حدیث نو نگرانی بعضی از فقراست که بعضی گفتن، یکی از آقایون گفته که اجتهاد مقابل نص کرده، گفته اگه بگید زکات واجب نیست تو اون جایی که تبدیل بود، ایشون می‌فرمودن که باعث میشه که باب زکات مسدود بشه، چون همه یاد میگیرن راه فرار رو، قبل از حول میرن تبدیل میکنن، مثلا 20 دینار داره، میدونه اگه به حول برسه باید نصف دینار زکات بده، فوری میاد اینا تبدیلش میکنه به زینت. مثلا متأخرین گفتن دیگه زکات نداره، متقدمین مشهورشون گفتن داره، روایت ها متعارض بود. روایت ها رو وقتی کنار گذاشتیم اصل عملی اصل عدم وجوبه و تو دلالت هم گفتیم عدم وجوب اسرهه، چون که میگه واجب نیست قطعا دیگه واجب نیست، داره تکلیف مکلف رو واضح بیان میکنه. اما اون که میگه واجبه ممکنه وجوب استحباری باشه. یادتون هست چند سال پیش، شاید هم یادتون نباشه دارم، 7-8 سال پیش بودین، روایت رو خوندم که میگه بر هر مرد و زن مؤمنی واجب است قبل از طلوع شمس و قبل از غروب شمس 10 بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت و بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. روایت میگه واجبه، نگفتن مستحبه، ولی که ما دلیل برای وجوبش که نداریم جز همین روایت. این روایت حمله بر استحباب معکد میشه، اما این که میدانیم همچین واجبی نیست و سیره هم بر همینه که نمیخونم تا زمان معصومی، نمیشه بگیم که این 50 سال اخیر نمیخونن، که علمای شروع نمیخونن، نه متقدمی نه متأخر. لذا سیر مقدمه، قطعیه که نمیخونند و کسی هم نگفته داری ترک واجب میکنی. پس یه روایت اگه پیدا کردیم حمله بر تأکید میکنیم که حتما انسان اون لحظه به یاد خدا باشه، چون لحظه ایست رواتلی داره که شیطان بچه های خودشو پخش میکنه، همگه حمله کنی به انسان ها که فرصت خوبیه قبل از طلوع شمس و قبل از برو. روایت
های حمله و حرام میکنه که بنده وجود میشه
نه الان بسمون جدا هست. بله، ما الان به سیره نرفتیم جلو، چون بس فعلی ما هر دو طرف روایت داره. چون هم روایت داریم برای وجوب زکات، هم روایت داریم که نه. لذا متقدمین و متأخرین به دو دست روایت ها تمسک کرده. متقدمین گفتن واجب زکات، لذا نمیشه حمل بر سیره بکنه. بین متقدمین سیره بر وجوب زکات بوده، بین متأخرین تا برسه به سال عربه و حواشی عربه معمه رو نگاه کردم، اینه که آن معروف هستن در همه میگن واجب نیست. گفتن فقط یکی از آن غیر معروف گفته واجبه، نه به خاطر روایت، گفته اگه بگی واجب نیست صد باب زکات میشه. ما جوابشو دادیم، گفتیم دلسوزتر از پروردگار که من نمیتونم باشم که وقتی خدای متعال میگه واجب نیست و من میگم چرا واجبه، یه اشتباه در مقابل نص. حالا این روایت که الان میخوام بخونم عمدن اینو یادداشت کردم خدمتون بگم که یه وقت همچین فتواهایی ندیم، بخوام دل سوزانه بریم جلو، اما عوض میخوام شکمی بخوام یه فتوا بدیم سندم نداره که درست نیست، باید بترسیم حکم خدا رو که نمیشه توش بدعت بگذاریم بدون دلیل. هم تو بگیم نفس من اینو میپسنده که صد باب زکات نشه، پس بگو زکات واجبه. حالا اگه امام صادق علیه السلام گفتن زکات واجب نیست و پروردگار گفته نه، حالا چی میگی؟ بازم میگی واجبه؟ حالا این روایت دقت کنید. سأل تو اول حسن مصدم جعفر علیه السلام عن زکات فل خلی، قال علیه السلام، حضرت تو جواب اینی چی میگن؟ ازن لا یبقا، خیلی مختصر، ازن لا یبقا، من تو پرانتز اضافه کردم من و شیخون برای که معنی کامل بشه. این جواب امام دو تا مطلب مهم توشه، یکی این که اصل عدم وجوب اصلا مفروغ عنه، آنچنان مسلم بوده که امام اصلا جواب ندادن، نگفتن نه خیلی واجب نیست، اونا میگفتن مسلمه. نکته دوم دلیل عدم وجوب رو گفتن، گفتن اگه بنا بشه که تو حلی هم زکات واجب بشه دیگه چیزی باقی نمونه، همه چیه بخواه دیگه زکات داره. رضا بعضی از اجناس رو پروردگار واجب ندونسته، میگه اگه برای زینت داری تو زندگی استفاده میکنی زکات نداره، اما اگه زینت نیست نگه داشتی و باش معامله میکنی زکات داره. نکته چهارم، حلی که در اینجا گفته شده ظاهرا همون معنای لغوی او اراده شده، حلیه حلی همون معنای لغوی شه. چرا؟ ما تو اصول خوندیم که گاهی میشه یک کلمه ای حقیقت عرفیه داره یا حقیقت متشرعه داره یا حقیقت شرعیه، حتی سه تا راهکار وجود. خب اگر حقیقت شرعیه باشه که خود پیامبر بیان مثلا صلات رو از معنای ابتدایی منتقل کنن به معنای ارکان مخصوصه، همچنین حقیقت شرعیه. اگر حقیقت متشرعه باشه، چون معمولا حقیقت شرعیه نیست، دلیلی برای شما نداریم که پیغمبر بگن انی قد جعلت هذا اللفظ لهذا المعنى، مگه پیغمبر جعل معنا میکردن لغت مگه وضع میکردن؟ لذا اونایی هم که میگوین حقیقت متشرعه میگوین، و اون اینه که با کثرت استعمال صلات تو ارکان مخصوصه در زمان متشرعه، یعنی بعد از رحلت پیامبر، تا زمان قرن دوم، پایان قرن دوم، یواش یواش این لفظ صلات دیگه از معنای دعا خارج شد. ولی قبلش ابتدا که تو معنای دعا بود، بعدم که تو معنای ارکان مخصوص اومد، دو معنایی شده بود، باید قرینه استعمال میکردن. قرینش مثل همون سلو که ما رایتمون و سلیه که تو اصول خوندید اینا رو. ازا بدون قرینه بخواد استعمال بشه تو معنای ثانی، باید کسرت استعمال بشه و اینو حقیقت متشعره میگن. از اختم اصلا حقیقت عرفیه بشه میگن، اصلا کاری به شعر نداره، نه شعریه نه متشعره. تو عرف اومدن معنای ابتدایی رو بردن، تو معنای دوم با کسرت استعمال دیگه بدون قرینه استعمال کرد. ظاهرن حلی در اینجا هیچ کدوم از ستا نیست. نتیجه چی میشه؟ اینه که حلی به همون معنای لغوی خودش باقی است، چیز جدیدی نداره. این بحث که دارم میگم تو علم کلام، تو بحث‌های اعتقادات خیلی مهمه. تو اسماء الحسنا این بحث کم میشه، اما گاهی گفته شده. تو فلسفه یادم یه جایی بعضی بزرگان مثل علامه طباطبایی یه جایی دارن تو بدای و نهایشون که آیا مثلا علم پروردگار وقتی گفته میشه با علم ماها اینا دوتا معنا داره یا همون. خب ما دلیل نداریم بر دوئیت، وقتی نداریم میگیم همون معناییست که ازش تو لغت فهمیده میشه. اسماء حسنا کلانی حالا 99 تا اسم هست، یا تعبیر حالا اسم اگه بخوام بگیم هزار تا اسم برای پروردگار گفته شده. خب برگردیم سر صحبتمون. پس حلی به همون معنی لغوی خودش، این تو روایت ها میگه زکات ندارد. ظاهرن روایاتی که میگوید زکات نداره که خوندیم اون روایت پنجش حضرت قال الله، ولی سریع گفتن این روایت ها لسانش لسانه تخصصیست نسبت به عموم درهم و دیناری که میگفت فی درهم و دینار زکاتون، یه استثناء میخواه الا الحلی. به خصوص روایت نو که خوندیم این دیگه خیلی واضح بود که امام مفروغان اهل گرفته بودن عدم زکاتو و دلیلشو گفتن، گفتن اگه بخواد زکات واجب باشه ازن لا یبقا، دیگه چیزی باقی نمونه. این هم یک بار. مسئله دو، چند تا مطلب رو سید ذکر فرمودن رضوان الله تعالی علیه راجب جید بودن و ردی بودن، و ظاهرن باید جید و ردی و جوری معنا بکنیم که تفاوت در قیمت داره. ولی امروزه مثلا سکه هایی که یه مقدار قیافش حالا نو باشه جید باشه با اون سکه که مال 5 سال پیشه تو قیمت فرقی نمی کنه. یا مثلا اسکناس ها میتونه، معمولا اسکناس ها قیمتش یکی، حالا تازه از بانک مرده باشه بیرون یا کهنه باشه. بعضی ها اون وقتی میخوان یه دست اسکناس نو بدن به خاطر زحمتی که کشیدن یه پولی میگیره، اما خود اسکناس نو یه دونه شو انسان بخواد باش معامله بکنه تفاوتی بین جید و ردی نیست. اینو از ذهنتون خارج بکنید و بگید جید و ردی در درهم و دینار تفاوت قیمت دارد. حالا با توجه به تفاوت قیمت ببینیم که اگر یه کسی یه مقدار دینار داره، مثلا نصاب اول که 20 بود، این دیناراش فرض کنیم نصفش جیده نصفش ردیه، حالا میخواد زکات بده، آیا زکاتشو میتونید از ردی بده؟ جیدشه که معمولا افراد زیر بار نمیرن اونو سوال میکنن، بیشتر دادنه که کسی معمولا سوال نمیکنه. اما ردی رو، حالا نصف این عشرین جیده، نصفش نخه ردیه، آیا میتونه اون نصف دیناری که میخواد زکات بده تو بحث اخراج نصف دینار ردی خارج کنه؟ میشه یا نه؟ اینو دقت کنید. اولا سید یک مسئله میگن که اگه بخشی از این نصاب جیده بخشیش ردی، رو هم باید حساب بکنی که برسد به نصاب یا نرسه. الان هم مثال که ما زدیم یه نکته هست. پس نمیشه بگی که چون نصفش جیده به نصاب نرسیده، اون نصف دیگه هم نرسیده، پس زکات نداره. این غلطه. اگر کسی داره رو هم باید حساب بکنه، بعد روی هم اگه به نصاب رسید دیگه زکاتش واجبه. بعد میفرمان حالا که میخواد زکات بده یجوز الاخراج من الردی. این فتوای سیده، میتونه ردی اخراج بکنه ولو اینکه نصفش جیده، قیمتش بالاتره، نصفش ردیگه، اما میگن اشکالی نداره. بعد میگن لکن الاحوت خلافه. احوت اینه که این کارو نکنه، اما احوت شد احوت استحبابی، چون قبلش گفتن یه جز میتونه کل نصابش رو، حالا فرض کنیم 40 تا باشه، مثال عوضش کنیم 40 تاست، 40 دینار باید یه دینار چکار کنه؟ زکات بده. اما این 40 تا دو تا 20 تاست، ردی و جید، قیمتش هم فرق میکنه. ده آیا یه دینار رو از چی اخراج بکنه؟ میگن یه جزء الاخراج منه ردی. بعد که اینو بیان میکنن بعد میگن بل یخرجو. این بل من ایراد دارم بهشون، دارم عبارتو میخونم تا اول ببینیم فرمایششون چیه. میفرمان بل یخرجو الجیده من الجید، باید جیده از جید خارج کنه. یعنی دو تا عشرین اگه داره، عشرین جیدو باید یه نصف دینار جید بده، اون عشرینه از ردی هم یه نصف دینار ردی بده. پس اول گفتن یخرج الاخراج من الردی و احوت استحبابی اینه که این کارو نکنه. بعد با کلمه بل اضراب میکنن از کلام خودشون و میگن بلکه باید نسبت سنجی بکنه، ببینن چند درصد این دینارها جیده، چند درصدش ردیگه، به همون نسبت زکات رو تنظیم بکنه، پرداخت بکنه. این هم دارن فتوا میدن بل یخرجو. یخرجو معنی وجوبی داره، باید یخرجو جیده من الجید و یبعضو به نسبت مد تبعض. حالا عبارتشون نارساستی مقدار، این یو با ازورا دیگه نمیخواد، دیگه هم یخرج الجید من الجید و یو با ازو به نصف، اگه میگفتن کامل بود. ایراد ما اینه جناب سید، شما اول فتوا دادید که میتونه کلشو از ردی خارج کنه زکاتش، بعد گفتید احوت استحبابی اینه که این کارو نکنه، بعد دوره یه مرتبه از نظرتون بر میگردید و میگی که این کارو بکنه. عبارتشون متحافته با عبارت قبلی، یعنی یه مسجد نمیتونه فتواشا اینطوری بده، اول بگه جایز است که ردی بده، بعد بگن بل یخرج الجید. ممکنه یه کسی بگوید این بل یخرج و تفسیر همون احوته که ظاهرن هم همینه، سایی میخوایم توجیه کنیم کلام ایشون رو، میگیم این که گفتن احوت خلاف است، خب چکار کنه؟ ما تو ترجمه نمیگفتیم، هم تو میگفتیم این کار رو نکنه که ردی بده زکات رو، خب چکار بکنه؟ وقت این بل بگیم تفسیر همینه، نه به معنای اضراب. اگه تفسیر گرفتیم عبارت از یه جهت درست میشه، یعنی دیگه میفهمیم مستحل نظرش بعد نگشته، دارد همون اهلت استحبابیه، میگه مستحب چکار کنه؟ به نسبه خارج کنه. اما فتواش این بود که از کل میتونه ردی رو بده. اگه این کارو بکنیم تا اینجاش درسته، اما عبارت غلطه. یعنی توی چنین جایی اگه جناب سعید میخوان این معنا رو به ما تعلیم بدن، نباید بفرمان بل یخرجو، باید بگن فیخرجو. اضراب که نباید بکنن، باید همون عبارت قبل میخوان تفسیر بکنن که بل الاهوت خلافه لکن نیست، خود لکن هم استدراک دیگه، لکن الاهوت خلافه. حالا خلاف چیه؟ تفسیرش اینه فیخ رجل، باید فا بیارم نه بل بیارم. اینم یک ایراده عبارتی یا ماهوی. اگه اون معنی اولو بگیری که اضراب کردن، فتواشون رو عوض کردن، یک ایراد گرفته میشه که دوتا عبارت جمع نمیشه، یه باید بگید واجب نیست، یه باید بگید واجبه.
حتی
جایی
باشه که
تمام نصراب
از
جایی
گره،
نه اونو بعد میگن، بعد میگن و این اخرج الجیون، خط بعد من نخونه، و این اخرج الجید عن الجمی فهو احسن. اینا دیگه اینو فتوا نمیدن، با اینکه نصفش ردیه نصفش جیده، اگه بیاد از همه جید بده این دیگه خیلی بهتره. نکته دیگری که اینجا بیان میکنن اینه که آیا میتونه این 40 تا رو، من رو مثال میرم جلو، اما بحث منحصر به مثال نیست، فرض کردیم 40 تا است اما 20 تاش جیده 20 تاش ردیه، فرض کنید که جیدها قیمتش دو برابره، وقتی قیمتش دو برابره این آقا الان باید یه دینار به فقیر بده، آیا میتونه اگه مثلا یه دینار از ردیگه است بیاد نصف دینار بده چون قیمتش همونه؟ هرگاه که یه دینار ردی به ذمه‌شه این بیاد چیکار بکنه؟ بیاد نصف دینار بده. میتونه این کارو بکنه؟ میگم نه، ولی قیمتش یکی است. من حالا به پول امروز میگم، فرض کنید یه دینار 30 میلیونه، نصف دینار جیدم باز 30 میلیونه، یه آقا هم یه دینار زکات بده کاره، یه دینار از ردی بده 30 میلیون پولش، اگر از جید بخواد بده نصف دینار میده، اون نصف دور همون 30 میلیونه، قیمتش یک. میتونه این کار بکنه؟ میگن نه نمیشه. عکسشو میگن میشه، و اون جاییه که مثلا کل زکاتش جیده، مثلا 40 دینار جید داره، اینم باید زکات از جید بده دیگه، یه دینار باید جید بده، میاد به جایی یه دینار دو دینار ردی میده، قیمتش هم فرض کنید یکیه. میشه یا نمیگم میشه؟ ظاهرن اینطور فتوا دادن، خیلی سخته، مستندم ندارن دارن، اما چه شده سید اینطور بیان کرده ام نمیدانم. اولش بالش رو عرض بکنم، یه نکته دیگه هم بینش بیان میکنم و اون اینه که اگر یه دینار ردی به ذمه‌ش زکات بده، آیا میتونه نصف دینار جید بدید که قیمتش همونه؟ گفتن نه. بعد یه الا میارن، میگن مگه اینکه مصالحه کنه با فقیر، بره به فقیر بگه که من یه دینار به تو بده کارم زکات بده، اینم یه دینار. اما اگه میخوای جید بدم، شما قبول کن یه دینار رو، بعد من به جای یه دینار نصف دینار بهت میدم. یعنی زکاتش همون یه دینار باشه، اما فقیر ترازی اینطوری تصالح بکنه، راضی میشه که یه دینار رو تبدیلش کنه به نصف دینار، میگن اشکال نداره. اما بدون ترازی، اول بخواد نصف دینار بده به فقیر، گفتن اشکال دارد. پس اونجایی که میخواد کمتر بده اشکال داره، اونجایی که میخواد دو برابر بده میگن اشکال نداره. که یه دینار ردی وظیفش بده، عرض میخوام دو دینار ردی وظیفه، یه دینار ردی جید، یه دینار جید باید بده، وقتی بیا دو دینار ردی بده اضافه بده، اونم میگن اشکال نداره. اشکالی که این عبارت سید داره اینه که وقتی قیمت ها با هم متفاوته، دیگه ما نباید وزن رو نگاه بکنیم. سید دنبال وزن بوده، گفتن یه دینار جیه به جاش دو دینار میده، چون اضافه میده اشکال نداره. این چونش رو من دارم میگم، تو عبارت نیستم، من میخوام منشأ اشکال فتوا رو بگم که چرا این اشکال رفته تو ذهن سید. تو ذهنشون این بوده، وزن رو نگاه کردن، چون دیدن این داره دو برابر میده، گفتن اشکال نداره. اما تو مسئله قبلیش که باید یه دینار ردی میداد، حالا نصف دینار جدید، اینجا وزنش کم میشه، گفتن نمیتونه بده مگر تصالح. دیگه تصالحشو ول کنه، جا استثنا رو ول کن، در اصل میگم نمیشه. ایرادی که به ایشون داریم اینه، جناب سید اگه دارید قیمت رو نگاه میکنید، وزن رو ول میکنید، تو هر دو صورت بگید نمیشه، ولو قیمت یکی است، اما اون چی که به احتشه سو باید بده، هر چیز زکات به گردنش هم رو بده. لذا ما گفتیم اقوا و از هر آن است که به نسبیات جید و ردی رو حساب بکنه و همون رو پرداخت بکنه. اگر جناب سید تصالح رو میگن تو مسئله اول، تو مسئله دوم تصالح میخوان. چرا تو مسئله دومشون تصالح ها نگفته؟ تو مسئله اول اونجایی که میخواد کمتر بده اما جید بده، میگن حتما با فقیر باید مصالحه کنه، اول بهش بگه من یه دینار بده کارم، اما یه دینار ردیگه، آیا راضی هستی من تبدیلش کنم به نصف دینار جید؟ اگه راضی شد تبدیل کن. تو مسئله دوم که باید دینار جید بده، اینجا مصالحه نمیگن، میگن خود معطی میتونه یه دینار جید رو تبدیلش کنه به دو دینار، بره بده به فقیر. ایرادی که داره اینه که اونجا مصالحه میخواد، چون خیلی جاها اصلا ردی رو نمیخواد، این هم هست، به خصوص تو معکولات. حالا من تو درهم و دینار میام بیرون، بیام تو هنتر، تو بس هنته، اگه هنته اگه ردی باشه و بعضی استعمال نمی کنه، اصلا میگه من تو زندگی استفاده نمی کنم ازش. وقت جناب معطی اون که بزمشه زکات بده، صد منه جید بزمشه، خودش تبدیل کنه به صد منه دویست منه ردی، چون میدونه دویست منه ردی و مشتری نداره، میخواد اینو سر خودش رد کنه، میاد چهار میکنه دویست من به دو برابر قیمتش یکی است، دویست من ردی میده به فقیر، و فقیر هم مثل بقیه اون نمیتوند استفاده کنه. چرا هم چی میکنه؟ شما هم جیده بده مگر با مصالحه، مصالحه بشه بر نشه. نه
اگر شما در کاسمی گفتیم که میدونه از خونه
ندید و تبدیل میکنن. اصلا هم نمیخوام بگیم. میرسیم به این نکته که قبلا روایت داشتیم، روایت علی ابن جعفر بود ظاهرن، میگفت میتونی اگه دینار به گردنت هست درهم بدی، مثلا یه دینار بزن بشه 10 درهم بده، همونه، چه فرق میکنه؟ اینو ما داشتیم قبلا. آیا میشد از علمت برای بحث ما استفاده کنی؟ نه، اتفاقا همین رو دارم میگن. ببینید اونجا که اینو میگفتن به جای دینار 10 درهم بده، 10 درهم هم رایج بود تو معامله. امروز تو بازار چی میگن؟ جنس بونجول. بذارید واضح تر بگن. ببینید بونجول نیست که خریدار نداشته باشه، یه دیناره 10 درهمه، دقیقا هر دوشم رایجه، یه اشکال نداره تبدیلش. اما نه، این آقا این کارو نمیخواد بکنه، جید به ذمه‌شه، میخواد ردی بده. ردی هم استفاده نمیکنم تو عرف، من دارم خوردنی رو مثال میزنم. وقتی نمیشه حق نداری این کارو بکنی، چرا میخواد جنس بد بدی به یه فقیر؟ ولو قیمتش یکیه، من میدونم قیمت یکیه، اما استفاده نمی کنی. شما تو زحمتش میندازی، وقتی که 200 من از ردی میدی، این بعد باید برد عوض کنه، ببره در مغازه بده دورمون 100 منه جید بگیره. چرا این کار میکنی؟ پس اول همون جید رو پرداخت بکن. لذا من نگاه کردم دم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این دقت اینجا داشتن، بقیه آقایون نه، ایشون فرمودن که فرقی نمیکنه بین دو تا مسئله، تو هر دو مسئله ترازی رو میخواد، مصالحه با فقیر باید بکنه تا بتونه جید و ردی رو جاشو عوض کنه. این هم فرمایش حضرت امام که ما تنها نیستیم که های دایی وقت ما ایراد بگیره. و صلی اللہ علی محمد و آله تعالی.